برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی میکنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شبه خاطرات دکتر علی بهزادی مدیر مجله سپید و سیاه خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما.
قربان شما. این سرگذشت علی اصغر امیرانی خیلی طولانی هست و با هم خوندیم چند روزی، فکر میکنم دیگه امروز تموم بشه بریم سراغ بعد یکی دیگه. با اجازتون.
خواهش میکنم. درود میکنی.
از زمان دولت ارتش بود غلامرضا ازهاری و دکتر شاپور بختیار و اوجگیری انقلاب که حمله و انتقاد در مجلس و مطبوعات به دنبال قیام در محافل روحانی و بازار و دانشگاه و کل جامعه زیاد شد، امیرانی روش جدیدی را در مبارزه در پیش گرفت. او در اعتصاب بزرگ مطبوعات شرکت نکرد. آن را زمین گذاشتن اسلحه می دانست. او در این دوره از یک سو به شدت به دولت‌های قبل به ویژه به هویدا حمله می‌کرد، از سوی می‌کوشید حساب شاه را از حساب هیئت حاکمه جدا کند. او قبل از 28 مرداد به نوعی این کار را کرده بود. در مقاله‌های انتخابی از سایر مطبوعات و خبرها سعی می‌کرد بین شاه و دکتر مصدق تعادل ایجاد کند. اکنون هم هدفش این بود که همان کار را تکرار کند، اما این بار وضع فرق میکرد. شاه طی 15 سال سعی کرده بود همه پیشرفتها را به حساب خودش بگذارد، حال که خود او و رؤسای دولتهایش از شریف مامی گرفته تا دکتر آموزگار و ارتش بود ازهاری و دکتر شاپور بختیار اعتراف میکردند که در گذشته اشتباهات زیادی صورت گرفته، خواه ناخواه مردم همه گناهها را به حساب او میگذاشتند. با وجود این، امیرانی حتی پس از خروج شاه از کشور در تاریخ 26 دی ماه 1357 از سیاست ایجاد تعادل دست بر نداشت. محمود طلویی مدیر مجله مسائل ایران که سالها سردبیر مجله خواندنی ها بود و با خلق و خوی امیرانی آشنایی کامل داشت، در کتاب بازیگران عصر پهلوی به عنوان نمونه‌ای از سیاست جدید امیرانی شرح زیر را از سرمقاله خواندنی‌ها مورخ 7 بهمن 1357 به قلم امیرانی نقل کرده است. سرانجام پادشاه یگان کشور شیعه جهان ناچار شد کشور را ترک کند و پیشوای شیعیان جهان بعد از 15 سال دوری از خاک وطن به میان مردم باز می گردد. در تمام روزهای قبل از پیروزی انقلاب، مقاله های امیرانی در ضمن انتقاد شدید از رجال گذشته در همین زمینه بود. در آن ایام گاهی 4-5 بار در روز به من تلفن می کرد. زمانی بود که هر ساعت واقعه مهمی از تظاهرات و اعتصابات و زد و خوردها در گوشه ای از کشور روی می داد، یا ملاقات های سرنوشت سازی بین شخصیت های بین المللی در داخل و خارج صورت می گرفت. امیرانی خبر همه را گاهی حتی قبل از BBC به من می داد. علی اصغر امیرانی تا روز 22 بهمن 1357 از خانه خودش در مجتمع سامان مجله و چاپخانه و تأسیسات اداری خواندنی ها را با قدرت اداره می کرد. گاهی که در محل چاپخانه و دفتر برخورد ایجاد می شد، یک تلفن او به فرمانداری نظامی تهران که در چند قدمی دفتر و چاپخانه خواندنی ها قرار داشت کافی بود که عده‌ای سرباز مسلح به آنجا بروند و آرامش برقرار کنند. اما در روز 23 بهمن دیگر کسی در فرمانداری نظامی تهران نبود تا دستور امیرانی را اجرا کند. در این روز امیرانی با کمال حیرت آگاه شد که کارگران چاپخانه خواندنی ها آنجا را تصرف کردند. مهمتر از آن وقتی بود که شنید اکثریت اعضای هیئت تحریریه و کارکنان اداری مجله خواندنی ها شورش کردند، از او خلعیت کردند و و با اشغال تأسیسات مجله قصد دارند خواندنی‌های خودشان را منتشر کنند. امیرانی در آغاز آنچه را که شنیده بود باور نمی‌کرد. عده‌ای از اعضای ارشد هیئت تحریریه هنوز نسبت به امیرانی وفادار یا لااقل بی‌طرف بودند، اما اکثریت با اسیانگران بود و حیرت امیرانی وقتی زیاد شد که شنید تعدادی از کسانی که علیه او قیام کردند همان کسانی هستند که هنگام گماردن سردبیران دولتی در مجله خواندنی ها یا به قول امیرانی پیاده کردن چتر باز در مجله از او صمیمانه حمایت کرده بودند. اما باز زمان دیگر شده بود. امیرانی ضمن درد دل کردن با من این کار هیئت تحریریه خواندنی ها را کودتای سیاه نامید. امیرانی خیلی کوشید تا شورشیان خواندنی ها را بر سر لطف یا بر سر عقل بیاورد. حتی پیشنهاد کرده بود اداره مجله با آنها باشد و او فقط مقاله بنویسد. در ماهای اول بعد از انقلاب مطبوعات ایران از آزادی کامل برخوردار بودند. دوره افشاگری بود. مطبوعات خواندنی شده بودند. اگر امیرانی اختیار خواندنی ها را در دست داشت، به عنوان یک روزنامه نویس خبره با 38 سال تجربه، گذشته از آنکه ذوق آن را داشت که بهترین مطالب نشریات دیگر را انتخاب کند، خودش هم می توانست مقالاتی افشاگرانه و کوبنده بنویسد و بسیاری از اسرار سیاسی ایام گذشته را برملا سازد. متاسفانه همکاران سابق او به وی این فرصت را ندادند و گفتنی است که خواندنی های آنها چون خواندنی نبود نتوانست خواننده های جدیدی را جلب کند. خواننده های قدیمی خواندنی ها هم که به مقاله های امیرانی عادت کرده بودند وقتی جای نوشته های او را خالی می دیدند رغبتی به خریدن و خواندن خواندنی های جدید از خود نشان نمی دادند. چند شماره‌ای که هیئت تحریریه مستقل خواندنی ها منتشر کرد چیزی بود شبیه دفترچه های دبستانی که بدون تردید ضعیفترین، سطحیترین و بی‌محتواترین شماره ها در میان چند هزار شماره مجله خواندنی ها طی 38 سال به شمار می روند. خوشبختانه خواندنی های بدون امیرانی در اثر بی‌توجهی خریدار و خواننده خیلی زود تعطیل شد. قبلا نوشتم که امیرانی در اواخر اسفند ماه سال 1357 21 اسفند بازداشت شد. چند ماه در زندان به سر برد، اما او را در اول مهر ماه 1358 آزاد کردند. ولی پس از حدود یک سال آزادی در نهم شهریور ماه سال 1359 مجدداً بازداشت شد. با آنکه شنیدم به علت یک عمل جراحی که قبل از بازداشت مجدد کرده بود جسمش مجروح و ضعیف بود روحیه قوی داشت، یکی از کسانی که در آن ماها با او در یک بند زندانی بود می گفت امیرانی خیلی زود در میان زندانیان جنبه مرشدی پیدا کرد. او در زندان دو رساله تألیف کرد، یکی فالنامه ابتکاری بود که زندانی ها برای مطالعه آن و آگاهی از سرنوشت مرگ یا زندگی خود سر و دست می شکستند. دیگری رساله‌ای درباره جبر و اختیار بود که در حقیقت قسمتی از فلسفه خاص او شمرده می شد که آن هم داروی آرام بخشی بود برای زندانیان ناامید. امیرانی جبری مسلک نبود، اما می دانست در زندانی که یک در آن به سوی میدان تیر باز می شود اگر کسی سرنوشتش را هرچه باشد بپذیرد رنج کمتری متحمل می شود. امیرانی در این دوره ریش پرپشتی گذاشته بود که به او قیافه مرشدها را می داد. گذشته از جزوه ها سخنان امیرانی هم که متضمن فلسفه خاصش بود در آرامش بخشیدن به زندانی ها مؤثر بود. با وجود آنکه امیرانی بار دوم زندانی و محاکمه شده بود کسی احتمال نمی داد اعدام شود. به نظر خودش و آشنایان نزدیکش او گناه بزرگی مرتکب نشده بود که مجازات اعدام برای او تعیین شود، ولی شنیدم برای او پرونده سنگینی از همکاری با سپهبد زاهدی در سال 1332، پنهان کردن او در خانه خود و شرکت در جریان وقایع 28 مرداد 1332 و 15 خرداد 1342 و سوء استفاده مالی و همکاری با رژیم و حتی پیشنهاد تغییر تاریخ هجری به تاریخ شاهنشاهی تشکیل داده بودند. به موجب اعلامیه دادسرای انقلاب اسلامی که در شهریور ماه 1359 در مطبوعات منتشر شد، اتهامات امیرانی از این قرار بود: 1. وابستگی و همکاری نزدیک و همه جانبه با خانواده سلطنتی و تقویت رژیم منفور پهلوی. 2. همکاری نزدیک با رژیم اشغالگر قدس و اعلام پشتیبانی از آن و همکاری با ساواک منحله. 3. اختفای بیسیم و دستگاه‌های گیرنده و فرستنده حساس و نگهداری چند دستگاه بیسیم با طول موج اختصاصی. محمود طلویی قسمتی از دو وصیت‌نامه امیرانی را که در دو بار زندانی شدن نوشته بود در کتاب خود چاپ کرده است که برای آشنایی با روحیه امیرانی در آخر زندگی گوشه‌هایی از آنها را می‌آورم. وصیت‌نامه نخست مربوط به بازداشت اول اوست و تاریخ 25/2/1358 را دارد. این وصیت‌نامه طولانی و چندین صفحه است که تصویر صفحه اول آن را طلویی در کتاب خود چاپ کرده است. با آنکه امیرانی آن را در شرایط غیر طبیعی نوشته بود، اما در تمام یک صفحه بزرگ آن که دارای 30 سطر و هر سطر حدود 25 کلمه است، حتی یک قلم خوردگی دیده نمی شود و همه کلمات با خطی خوش و با تناسب نوشته شده است. در اینجا قسمتی از این وصیت‌نامه را که خطاب به همسر مهربان و وفادارش بانوی بسیار محترم خانم اقدس امیرانی نوشته می آورم. همسر عزیز و مهربان و رنج دیدم، خیلی از تو شرمندم و برای خود متاسفم که در تمامیت دوران زندگی از آذر 1321 تا به امروز و بعد از به هم رسانیدن 4 فرزند و 5 نوه خردسال نتوانستیم حتی یک ساعت مانند سایر زن و شوهرهای دنیا دو به دو با هم صحبت کنیم. امیرانی علت این وضع را داشتن فرزندی می داند که 2 سال قبل از ازدواج خداوند به او عنایت کرده بود به نام مجله خواندنی ها. او این وصیت‌نامه را در حالی نوشت که خود را آماده رفتن به میدان تیر کرده بود، اما برخلاف تصورش آزاد شد. آزادی مجدد، محکومیت مجدد. در جریان بازداشت دوم در آخر خرداد ماه 1360، یک روز به امیرانی خبر دادند که آزاد است و میتواند برود. خبر غیر منتظره بود، اما مگر امیرانی همیشه به زندانی ها نمی گفت هر لحظه از زندگی ممکن است متفاوت با لحظات پیشین باشد؟ پس برای او هم لحظه متفاوت فرا رسیده بود. امیرانی وسایلش را جمع کرد، با همسلولی ها و با همبندهایش خداحافظی کرد، به خانه رفت. از اینجا آنچه درباره حوادثی که آن روز بر امیرانی گذشت می نویسم روایتی است که از 2 تن از روزنامه نویس ها شنیدم. آنها در آن زمان با امیرانی ارتباط داشتند، اما من چون در شرایط خاصی به سر می بردم با امیرانی رابطه نداشتم. از این رو جریان را به عنوان یک راوی نقل می کنم. خویشاوندان امیرانی از دیدن ناگهانی او خوشحال شدند. دوستان او هم از شنیدن خبر آزادیش خوشحال شدند. امیرانی از سوی هنوز از درد باقی مانده از عمل جراحی رنج می برد. از سوی دیگر می خواست آزادیش را جشن بگیرد. آزادی در آن شرایط جشن هم داشت. امیرانی نه اهل مشروب بود و نه سیگار می کشید. با هیچ نوع دود و دم رایج زمان هم آشنایی نداشت. طی سالها دوستی و معاشرت با او و در سفر و حضر هرگز ندیدم سیگاری دود کند یا گیلاسی را با لب آشنا سازد. آن شب دوستی توصیه‌ای کرد و او پذیرفت. ساعتی بعد از آن نه از درد جسمانی امیرانی اثری مانده بود و نه از ناراحتی‌های روحیش آثاری دیده می‌شد. وقتی امیرانی آنها را از یاد برد، به یاد دستگاه‌های مخابراتی‌اش افتاد. وسایل مخابراتیش، تلفن‌ها، تلویزیون‌ها، ضبط صوت‌ها، تلکس‌ها، دستگاه‌های مخابره عکس و تصویر و خیلی چیزهای دیگر که به سبب جلوتر بودن از زمان هنوز برای بسیاری از مردم ناشناخته بود، همچنان دست نخورده باقی مانده بود. اینجا یک سوال پیش می‌آید. امیرانی با تجربه، امیرانی زیرک و سرد و گرم روزگار چشیده، از مشاهده همه آنها در جای خود چگونه تعجب نکرد؟ شاید داروی بیخودی او را بیش از حد بیخود کرده بود. امیرانی آن روز یا آن شب در آن اتاق و در میان آن دستگاه‌ها خودش را مانند ماهی در آب حس می‌کرد، یا مثل پیانیستی که می‌خواهد در حضور جمع کثیری برنامه اجرا کند، آرام و بی‌خیال پشت یک دستگاه نشست، آن را به کار انداخت. اول تصمیم گرفت با دوستان و همکارانش در تهران ارتباط برقرار کند. کسی را پیدا نکرد. کسانی که امیرانی در گذشته با آنها تماس می گرفت یا رفته بودند یا مرده بودند یا در زندان بودند. وقتی در اینجا کسی را پیدا نکرد، به یاد دوستان خارج افتاد. امیرانی بدون آن که توجه کند دستگاه‌هایی که صحیح و سالم برایش گذاشته شده به مرکز مخابرات وصل است، با آنها تماس گرفت. قبلا گفتم که امیرانی عاشق خبر دادن و خبر گرفتن بود. آن روز هم بی خیال از همه چیز و از همه جا سرگرم کار با وسایل مخابراتیش بود که زنگ در خانه به صدا در آمد. چند مأمور وارد شدند. امیرانی را بردند. فقط امیرانی را نبردند. این بار دستگاه‌های مخابراتیش را هم که آن بار جا گذاشته بودند با خود بردند. امیرانی دیگر به آنها احتیاج نداشت. محاکمه سریع و رأی قطعی بود. مصادره اموال و اعدام. آخرین وصیت‌های او این بار کوتاه بود. خداحافظی با همسرش، خداحافظی با فرزندانش، خداحافظی با خوانندگان خواندنی‌هایش. این وصیت‌نامه‌ها در ساعت 2:30 بامداد روز اول تیر ماه 1360 نوشته شد. قسمتی از وصیت‌نامه امیرانی به همسرش چنین بود: همسر عزیزم بانو اقدس امیرانی، از اینکه در این آخر عمر نتوانستم از تو و دختر بی سرپرستم فریده که خود سرپرست 3 طفل یتیم است خداحافظی کنم، متاسفم. ولی باور کن هرگز خدمات و زحمات تو را فراموش نمی کنم. نعش مرا که هیکل ظاهریم باشد هر جا خواستی دفن کن. اصل کار روح من است و فکرم که جای هر دو در صفحات مجله خواندنی هاست. هر وقت خواستی با من صحبت کنی، نوشته های مرا که طی 40 سال چاپ شده در مجله بخوان. و قسمتی از وصیت‌نامه امیرانی خطاب به خوانندگان خواندنی‌ها که نمایانگر روحیه و ایمان امیرانی در آخرین لحظات زندگی است. با آنکه هنگام مرگ با روحیه‌ای طلبکار از دنیا می‌روم، امیدوارم اگر خطایی به سهو کرده باشم، خداوند مرا از پرتو سایر بندگان نیکوکارش عفو فرماید. از عموم خوانندگان فهمیده مجله خواندنی ها که با علاقه طی این 40 سال مجله مرا خوانده، به عمق نوشته های من آشنا هستند، حلالیت طلبیده، همه بازماندگان خود را که کس و کاری ندارند به کس بی کسان، یعنی آن که تا چند دقیقه دیگر به لقایش می شتابم، می سپارم. علی اصغر امیرانی در بامداد همان روز اعدام شد. ماها بعد از این، وقتی دخترم برای پرداخت وامهایم به بانک ها می رفت، بانوی سیاه پوشی را می دید که به شعبات بانک ها مراجعه می کند تا اقساط بدهی پدرش علی اصغر امیرانی مدیر مجله خواندنی ها را بپردازد. در دانشکده حقوق خوانده بودیم که دارایی هر کس عبارت است از موجودی های او، اعم از منقول و غیر منقول، مطالبات او و بدهی های او. دارایی امیرانی یعنی محل دفتر و چاپخانه و خانهش مصادره شده بود. در ضمن او از کسی طلب نداشت، فقط میماند آخرین قسمت از دارایی او، یعنی بدهی‌هایش که بازمانده‌هایش برای تسویه آن از این بانک به آن بانک می‌رفتند. کلام آخر. اکنون سالها از آن روزها می‌گذرد. گاهی که به گفته سعدی تأمل ایام گذشته می‌کنم و بر عمر تلف کرده تأسف می‌خورم، به یاد علی اصغر امیرانی می‌افتم و به یاد دوران دوستی و همکاری با او، به یاد گفتگوهای تلفنیش، به یاد بحث‌های پایان ناپذیرش، به یاد استدلال‌ها و فلسفه بافی‌هایش، به یاد ایراد گرفتن از نوشته‌هایم، به یاد نصیحت‌هایش، به یاد جواب دادنش به حرف‌هایم، به یاد پاسخ دادنش از جانب من به حرف‌های خودش، به یاد سر بی‌ترسش. آنگاه می‌کوشم آنچه را در آن روز آخر، در آن ساعت‌ها و در آن دقایق آخر اتفاق افتاد در نظر مجسم کنم. در عالم خیال امیرانی را می‌بینم که در آخرین محاکمه برای شنیدن سخنان بازپرس انگشتانش را اطراف گوشش می‌گیرد تا حرف‌هایش را بشنود، گرچه با این کار هم چیزی نمی‌شنود، اما امیرانی احتیاجی به شنیدن ندارد، می‌داند آنها چه می‌گویند، قبلا هم این حرف‌ها را شنیده، جواب آنها را می‌دهد. بعد در یک لحظه تصمیم می‌گیرد جواب حرف‌های خودش را هم بدهد، اما می‌داند بی‌فایده است، محکومیتش قطعی است. گفتم که اینها را در عالم خیال مجسم می‌کنم. آخر من با اخلاق امیرانی آشنا بودم، قبول کنید که او همین طور بود. خب اینجا زندگی نامه علی اصغر امیرانی به قلم دکتر بهزادی تموم شد. آقای رحیمی اجازه بدید بریم سراغ سرتیپ ناصر امیر انصاری، رئیس شهربانی کل کشور.
بشمان
فارغ التحصیل رشته زرهی از دانشکده افسری، فارغ التحصیل دانشگاه جنگ، استاد دانشگاه جنگ، فرمانده نخستین واحد زرهی ارتش ایران، رئیس راهنمایی و رانندگی متفاوت با دیگران، فرمانده تیپ زرهی تهران، رئیس شهربانی کل کشور، مهاجری دور از وطن در آرزوی بازگشت به وطن. یک رئیس راهنمایی و رانندگی متفاوت با دیگران. در نیمه اول سال 1332 سرهنگ ناصر امیر انصاری به پیشنهاد سرتیپ ریاحی رئیس ستاد ارتش به ریاست راهنمایی و رانندگی تهران انتخاب شد. او فارغ التحصیل رشته زرهی دانشکده افسری و فارغ التحصیل دانشگاه جنگ بود و بعدها استاد دانشگاه جنگ شد. تا آن زمان تنها رابطه‌ای که با اداره راهنمایی و رانندگی داشت دو واقعه بود. یک شب که برای خرید گوشت و میوه و ماهی یا یکی از آنها به خیابان اسلامبول مرکز خرید و فروش خاربار تهران در آن زمان رفته بود، در بازگشت به منزل مشاهده کرد قالپاق سمت راست اتومبیلش را دزدیدند. در آن ایام دزدها زیاد تمکار نبودند، گنجشک روزی بودند، به کم قانع می شدند. به این سبب به جای سرقت اتومبیل به دزدی قالپاق و برف‌پاک کن اکتفا می کردند. اینها رایج‌ترین نوع سرقت وسایل نقلیه در آن زمان بود. اتفاقا شب بعد سرهنگ امیر انصاری باز برای خرید به خیابان اسلامبول رفت. ساعتی بعد شخصی خود را به راننده رساند، گفت حاضر است قالپاق اتومبیلش را که دزدیدند خیلی ارزان به او بفروشد. راننده پیشنهاد را موفقیتی بزرگ دانست، خود را به جناب سرهنگ رساند، اجازه خواست برای آنکه ظاهر اتومبیل زشت نماند با خرید آن موافقت کند. راننده قالپاق را خرید، به چرخ زد و خوشحال به سوی منزل رفتند. در آنجا متوجه شدند این بار قالپاق سمت چپ اتومبیل به سرقت رفته است. قالپاق دزدها در کار خود استاد بودند. خاطره دیگر آن بود که روزی امیر اسرانی پیاده از خیابان فردوسی نزدیک توپخانه عبور میکرد. یک افسر شهربانی به نام سروان باقر عطیفه جلو رفت. پانویس: بعدها سرهنگ دکتر باقل عطیفه، یکی از افسران استثنایی تاریخ شهربانی ایران که شرح کارهایش نیاز به فصلی علاهده دارد. ادامه متن. با احترام نسبت به جناب سرهنگ سلام نظامی داد و آهسته اظهار داشت که چون خارج از خط عابر پیاده و در عرض خیابان عبور می کند باید 5 تومان جریمه بپردازد. سرهنگ امیر اسرانی که خودش افسری مقرراتی بود بعدش نیامد. ورقه جریمه را گرفت، پرسید: حالا جریمه را کجا باید بپردازم؟ سروان عطیفه با احترام صف طویلی از خلافکاران را که در پیاده رو منتظر نوبت بودند تا جریمه هایشان را بپردازند نشان داد. این بار سرهنگ امیر انصاری انتظار داشت افسر جوانی که مأمور وصول جریمه ها بود به احترام قبه های سرهنگی و لباس نظامی او کارش را زودتر راه بیاندازد. اما افسر مأمور وصول جریمه ستوان دوم مسعود انصاری بدون آنکه به روی خود بیاورد یکی یکی افراد را جریمه کرد تا نوبت به جناب سرهنگ امیر انصاری رسید. آنگاه از صندلی برخاست، احترام نظامی به جا آورد، 5 تومان گرفت و قبض رسید داد. پانویس: سرهنگ دکتر مسعود انصاری بعدی که به ریاست روابط عمومی و مدیریت ماهنامه شهربانی رسید، قبل از موعد خود را بازنشسته کرد و برای ادامه تحصیل به خارج رفت. ادامه متن. از قضای روزگار مدت زمان کوتاهی پس از این دو واقعه سرکار سرهنگ ناصر امیر انصاری به پیشنهاد سرتیپ تقی ریاحی رئیس ستاد ارتش در دولت دکتر مصدق به ریاست راهنمایی و رانندگی تهران منصوب شد. در این سمت اولین کار امیر انصاری آن بود که دستور داد حدود 40 تن از ماشین پاهای خیابانهای بزرگ تهران را که می گفتند سرقت برپا کنها و قالپاکها زیر سر آنهاست احضار نمایند. آنها اخطار کرد اگر از این پس یک قالپاک یا برفا کن در شهر دزدیده شود همه را می گیرد، سوار اتوبوس می کند و به عنوان تبعیدی به یکی از نقاط بد آب و هوای کشور می فرستد. و بعد به افسران آگاهی اعلام کرد هر کس در تهران قالپاک یا برفا کن ماشینش دزدیده شد بیاید پولش را از خود او بگیرد. این بود انتقام سرهنگ امیر انصاری از قالپاک دزدها. اما نفهمیدم از آن دو افسر راهنمایی و رانندگی انتقام جریمه و کم توجهی را گرفت یا نه. ولی آنچه مسلم است در اثر آن واقعه فهمید در آن سالهای هرج و مرج در میان افسران جوان راهنمایی و رانندگی افراد خدمتگزار و وظیفه شناس وجود دارد. به این سبب تصمیم گرفت با استفاده از آنها یک اداره راهنمایی نوین درست کند. سرهنگ امیر انصاری مدت 4 سال ریاست اداره راهنمایی و رانندگی تهران را به عهده داشت و این یکی از دوره‌های درخشان تاریخ این اداره بود. او در اداره راهنمایی و رانندگی عده‌ای از افسران جوان تحصیل کرده و قسم خورده را به کار دعوت کرد. تا آنجا که به خاطر دارم نام عده‌ای از این افسران جوان که بعداً در شغل خود به ترقیاتی نائل شدند عبارت بود از ستوان سید اسدالله نصر اصفهانی. پانویس: او بعداً دکتر حقوق شد، به درجه سرتیپی رسید، استاندار کرمان، اصفهان و وزیر کشور شد. اکنون در آمریکاست. ستوان فرخ گوهری. پانویس: او بعدها در رشته اقتصاد دکتری گرفت، سرتیپ شد، به استادی دانشگاه رسید، بعد از انقلاب مدتی معاونت شهربانی را به عهده داشت. ستوان افشار. پانویس: سرتیپ دکتر افشار بعدی اکنون در آمریکا به سر می‌برد. ستوان افتخاری. پانویس: بعدها سرتیپ شد و به ریاست اداره راهنمایی و رانندگی کشور رسید. و ستوان هوشنگ شریفی، پانویس، معاون روابط عمومی راهنمایی و رانندگی که بعدها با درجه سرهنگی مدتی روابط عمومی شهربانی کل کشور را اداره کرد. ادامه متن. اینها وقتی رئیس خود را آنقدر وظیفه شناس، آنقدر علاقمند به کار می دیدند، با عشق و علاقه و با ایمان خدمت می کردند. سرهنگ امیر انصاری هم می کوشید زحمات آنها را بی پاداش نگذارد. ماجراهای زیر نمونه کوچکی از کارهای او در اداره راهنمایی و رانندگی است. سرهنگ امیر انصاری در زمانی که ریاست اداره راهنمایی و رانندگی را بر عهده داشت، مأموریت پیدا کرد با کارخانه مرسدس بنز آلمان وارد معامله شود. تعدادی اتوبوس برای شرکت واحد تهران خریداری کند. خریداری انجام شد. کسی که واسطه کار بود با ترس و شرمندگی به اطلاع جناب سرهنگ رساند که کارخانه پیشنهاد کرده 50,000 مارک بابت کمیسیون پرداخت کند. ولی من چون با اخلاق شما آشنا بودم جواب رد دادم. گفتم اگر این حرف به گوش جناب سرهنگ برسد عصبانی خواهد شد، تا آنجا که ممکن است معامله را به هم بزند. اما چقدر تعجب کرد وقتی دید جناب سرهنگ نه تنها عصبانی نشد، بلکه گفت من کمیسیون را قبول می کنم، اما یک شرط دارد. پول نمی گیرم. به جای آن 50 اتومبیل مرسدس بنز 170 بدهند. آن زمان مرسدس های کوچک 170 در ایران بازار خوبی داشت. حیرت واسطه مضاعف شد. اولا جناب سرهنگ امیر انصاری که به درستی مشهور بود برای نخستین بار حاضر شده بود کمیسیون بگیرد. از آن گذشته به جای گرفتن بسته های اسکناس نو اتومبیل می‌خواست. آن هم نه یکی دوتا مرسدس بنز بزرگ و گرانبها، بلکه 50 تا کوچک. فروش اتومبیل در بازار اقساطی تهران و گرفتن پول آنها مشکل بزرگی بود، ولی هرچه بود این مشکل رئیس اداره راهنمایی و رانندگی تهران بود، نه مشکل کمپانی مرسدس بنز آلمان یا نماینده آن در ایران. وقتمون تموم شد آقای رحیمی. اجازه بدید بقیه رو بذاریم برای فردا.
خدمتتون خواهیم بود.
دیگه من خداحافظی کنم از شما و شنوندگان عزیز تا فردا که ادامه بدیم این ماجرا رو.
خواهش می‌کنم. لطف کردید.
روزتون بخیر.